رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه 7 تیر ماه 1391 و 27 ژوئن 2012 میلادی. صبحتون بخیر، دلتون شاد و روزتون پر از موفقیت. در آخرین روز کاری از اولین هفته تابستان بار دیگر همراه صبحانه با خبر هستید تا با شنیدن آخرین خبرها و گزارش‌ها از سراسر جهان روزی دیگر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای علی مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است با آخرین اخبار رادیو فردا. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر. شورای اطلاعات ملی آمریکا برای نخستین بار یک افسر اطلاعاتی را به عنوان مسئول امور ایران تعیین کرد. خانم جیلیان برنز به عنوان افسر اطلاعاتی این شورا از مدیران خدمات خارجی وزارت امور خارجی آمریکا و کارشناس امور ایران است. بر اساس بیانیه شورای اطلاعات ملی آمریکا، وظیفه مسئول امور ایران در این شورا نظارت و هماهنگی بر گزارش‌ها و ارزیابی‌های تحلیلی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله تحلیل‌های استراتژیک درباره ایران است. شورشیان سوری مخالف بشار اسد روز سه‌شنبه اعلام کردند که چند تانک و یک هلیکوپتر ارتش سوریه را نابود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در فیلم‌هایی که مخالفان حکومت بشار اسد بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار دادند، چند تانک و نفربر زرهی ساخته روسیه دیده می‌شوند که در آتش می‌سوزند. در یکی از این فیلم‌ها یک هلیکوپتر سرنگون شده نیز مشاهده می‌شود. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سرنگون شدن یک جت جنگنده ترکیه از سوی سوریه اقدامی تحریک‌آمیز نبود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که منتشر کرد به قدرت‌های جهانی هشدار داد که از این حادثه برای واکنش شدیدتر علیه سوریه استفاده نکنند. علی کسمایی که به دلیل تجربیات گسترده‌اش طی سالها از او با عنوان پدر دوبله ایران یاد می‌شد، عصر روز سه‌شنبه در سن 97 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی کسمایی از سال 1329 فعالیتش را در زمینه دوبله آغاز کرد و برای نخستین بار در سال 1333 به عنوان سرپرست گویندگان فیلم شاهزاده روباهان را دوبله کرد. شرایط جسمی این پیشکسوت هنر دوبله از هفته پیش به دلیل کهولت سن وخیم شده بود. مراسم تشییع پیکر این هنرمند صبح پنجشنبه 8 تیر ماه از مقابل تالار وحدت در تهران آغاز می شود. کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را به محرومیت از فعالیت‌های المپیکی تهدید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، کمیته بین المللی المپیک در این نامه با اشاره مجدد به تغییر تعدادی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به برگزاری مجامع انتخاباتی اعتراض کرد و آن را مغایر با قوانین کمیته بین المللی المپیک دانست. هنوز واکنشی از سوی مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی در این زمینه گزارش نشده است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما 90 دقیقه صبحانه با خبر را در روز چهارشنبه 7 تیر ماه با این خبرها و گزارش‌ها آغاز می‌کنیم. ولادیمیر پوتین در اردن. پایان سفری 3 روزه به خاورمیانه.
آقای پوتین گفت اگر ایران تضمین بده که برنامه اتمیش مسالمت آمیز است و سعی نمی‌کنه به سلاح اتمی دست پیدا کنه و باعث نمیشه که سلاح‌های کشتار جمعی در جهان گسترش پیدا کنه، این حق این کشور هست که برنامه اتمی مسالمت آمیز رو دنبال کنه.
بهمن احمدی عمویی به انفرادی منتقل شد. رجایی شهر زندان روزنامه‌نگاران.
خانواده و من فکر میکنم که زندان خوبی برای یک روزنامه نگار نمی باشه.
10 میلیون نفر ایرانی با مواد مخدر درگیرند. شیوع اعتیاد 25 تا 29 سالگی.
دلیل اصلی گرایش آحاد جامعه به مصرف مواد مخدر یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هست.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر سه روزه خود با خاورمیانه پس از سفر به اسرائیل و فلسطین به اردن رفت و پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار پوتین با ملک عبدالله دوم مسائل منطقه از جمله بحران اتمی ایران و بحران سوریه به بحث گذاشته شد. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ابتدا از او پرسیدم که آقای جزایری مباحث مطرح شده در گفتگوهای پوتین و پادشاه اردن چه بود؟
متن بیانیه که پادشاهی اردن صادر کرده چهار محور گفتگو کردن. محور اول روند صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل هست و ضرورت ادامه این روند و تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی کنار هم. محور دوم پرونده اتمی ایران بود و ضرورت حل و فصل مصالحات آمیز اون بود. محور سوم بحران سوریه بود و ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور و ضرورت توقف خونریزی‌ها در اون. و محور چهارم روابط دو جانبه بود و اعلام آمادگی روسیه برای ساخت یک نیروگاه برق در اردن.
آقای جزایری، گویا کنفرانس خبری هم بعد از این ملاقات برگزار شده. آیا در این کنفرانس خبری هیچ اشاره‌ای هم به مناقشه اتمی ایران صورت گرفته؟
بله، آقای پوتین یک مصاحبه خبری برگزار کرد. در گفتگو با رسانه‌ها به مناقشه اتمی ایران با غرب اشاره کرد. آقای پوتین در صحبت‌های خودش گفت اگر ایران تضمین بده که به برنامه اتمیش مسالمت آمیز است و بر پایه اون سعی نمی‌کنه به سلاح اتمی دست پیدا کنه و برنامه اتمی ایران باعث نمیشه که سلاح‌های کشتار جمعی در جهان گسترش پیدا کنه، این حق این کشور هست که برنامه اتمی مسالمت آمیز خودش رو دنبال کنه. البته آقای پوتین در بخش دیگری هم گفت که رابطه روسیه با ایران در ارتباط با افغانستان و مسائل دیگه هیچ ربطی به بحران اتمی این کشور نداره.
و آقای جزایری، آیا هیچ اشاره‌ای هم به بحران سوریه و احتمال مشارکت تهران در تلاش برای حل و فصل این بحران هم مطرح شد؟
بحران سوریه بخش اعظم کنفرانس خبری آقای پوتین رو در بر گرفت. آقای پوتین برای این نکته تاکید کرد که ضروریه که ایران در تمام تلاش‌هایی که برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه صورت می‌گیره شرکت کنه. رئیس جمهور روسیه گفت که اگر ایران نادیده گرفته بشه در این تلاش‌ها، بحران سوریه روز به روز پیچیده‌تر میشه. صحبت‌های آقای پوتین اشاره بود به مخالفت‌های آمریکا و انگلیس با حضور ایران در نشست‌هایی که قرار هست در خصوص بحران سوریه برگزار بشه. البته قبل از آقای پوتین، آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که باید ایران در نشست گروه تماس سوریه که قرار هست روز شنبه در ژنو برگزار بشه شرکت کنه و گفت اگر ایران در این نشست شرکت نکنه این کنفرانس نتیجه عکس خواهد داشت.
با سپاس از ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه چند روز پیش از آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از این اتحادیه خواست تا در این باره تجدید نظر کند. این در حالی است که دولت‌های قدرتمند عضو اتحادیه اروپا تأکید کردند که تحریم‌های نفتی علیه ایران از 11 تیر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. همکارم حسین قویمی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه گزارش می‌دهد.
از روز اول ژوئیه 11 تیر ماه 1391 خورشیدی اعضای اتحادیه اروپا به داد و ستدهای نفتی خود با ایران پایان خواهند داد. اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا برای تنبیه جمهوری اسلامی و تحریم نفتش چنان اصرار دارند که حتی تقاضاهای دولت بدهکار یونان برای معافیت از این تحریم را رد کردند. این در حالی است که بعد از ظهر سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد اولویت سیاست خارجی ایران برقراری رابطه با اتحادیه اروپا است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای صالحی که در سفری به قبرس در این کشور به سر می‌برد، در جمع گروهی از ایرانیان مقیم نیکوزیا با اشاره به آغاز ریاست دوره‌ای قبرس بر اتحادیه اروپا در اول ژوئیه ابراز امیدواری کرد که سوء تفاهم‌های موجود با این اتحادیه برطرف شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر صالحی با تاکید بر سیاست رابطه با اتحادیه اروپا افزود: امیدواریم که اتحادیه اروپا به این موضوع با عقلانیت و خرد توجه کند، چرا که به گفته وی هیچ کس از رو در رویی سودی نمی برد. مقام های دولت قبرس تا این ساعت درباره اظهارات وزیر امور خارجه ایران واکنشی نشان ندادند. این در حالی است که مقام‌های اتحادیه اروپا روز دوشنبه به جمهوری اسلامی هشدار دادند اگر همچنان از درخواست‌های جامعه جهانی برای محدود ساختن برنامه اتمی‌اش سرپیچی کند، با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیدارشان در لوکزامبورگ تأکید کردند پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، آنها مجدداً این تحریم‌ها را بررسی خواهند کرد تا اطمینان یابند که کشورهای اروپایی با کمبود نفت روبرو نمی‌شوند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران بر مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تأثیری منفی خواهد گذاشت.
گزارش همکارم حسین قویمی را شنیدید. پیش از این هم با خبر شدید که در راستای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه قرار است نشستی به نام نشست تماس شنبه آینده در ژنو برگزار شود، در حالی که روسیه اعتقاد دارد ایران باید در این نشست و بحث در مورد سوریه حضور داشته باشد، کشورهای غربی قاطعانه با شرکت ایران در این گفتگو مخالفت دارند. اما نظر شما در این باره چیست؟ فکر می‌کنید شرکت ایران در این گفتگوها لازم و مفید خواهد بود؟ به طور کلی به نظر شما چرا ایران باید در گفتگوها درباره سوریه نقشی داشته باشد؟ برای اینکه نظر خود را در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در حالی که این روزها همه جا سخن از تحریم‌های خارجی علیه ایران است، اما محافل اقتصادی جمهوری اسلامی وخامت فضای کسب و کار را برای اقتصاد ایران زیانبارتر از تحریم‌های خارجی می‌دانند. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا همراه با فریدون خاوند است. آقای خاوند، محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از اصطلاح خود تحریمی استفاده می‌کنند و حتی اون رو وخیم‌تر از تحریم‌های خارجی ارزیابی کردند. اصولاً خود تحریمی به چه معناییه و به صورت مشخص از لحاظ اقتصادی چه پیامدهایی داره؟
این روزا نزدیک شدن موج تازه تحریم‌ها هم از طرف آمریکا هم از طرف اتحادیه اروپا نمیتونه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی رو نگران نکنه، ولی این محافل میدونن که پرونده هسته‌ای و تأثیر این پرونده روی روابط بین‌المللی ایران به قلمروی قرمز یا مسائل فوق حساس تعلق داره و از اختیار اونها خارجه. در عوض تأکید بر موانعی که از داخل بر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ایران فشار وارد میکنه و نفس اونها رو میگیره کم و بیش آزاده، البته اگه به خطوط قرمز مثل تسلط سپاه بر اقتصاد نزدیک نشه. برای روشن شدن مطلب به یک نمونه اشاره میکنم. دو روز پیش در نشستی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران با حضور شماری از نماینده های صنعت ایران برگزار شده بود، انتقادهایی از طرف بعضی از سخنرانها در اشاره به همین مفهوم خود تحریمی داخلی مطرح شد، با این تعبیر که واحدهای تولیدی ایران از عدم دسترسی به منابع بانکی، از تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، تورم سنگین، دیوان سالاری بیدر و پیکر و مشکلاتی از این قبیل بیشتر زیان می‌بینند تا از تحریم‌های خارجی. برای همین مشکلات داخلی است که از اصطلاح خود تحریمی استفاده میشه.
آقای خاوند، صاحبان بنگاه‌های تولیدی ایران بیش از همه از کمبود تسهیلات بانکی گله کردن و میگن که نظام بانکی کشور اصلا اونها رو تحریم کرده. آیا واقعا این انتقاد موجهه؟
دشواری در دریافت تسهیلات بانکی یکی از مهمترین یا شاید مهمترین مشکل بنگاه‌های تولیدی متعلق به بخش خصوصی است. در نظرسنجی‌هایی که زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارزیابی محیط کسب و کار از صاحبان صنایع انجام می‌گیره، مشکل دریافت تسهیلات بانکی معمولاً در صدر مشکلات قرار می‌گیره. خیلی از واحدهای تولیدی کشور زیر فشار وضعیت موجود و یا به خاطر اینکه نمیتونن مطالباتشون رو از دولت وصول بکنند در مضیقه شدید مالی قرار گرفتند. بانک هم به اونا تسهیلات نمیدن و استدلالشون هم اونطوری که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی میگه این است که تسهیلات دادن به صنعتی که 0.5% بهره‌وری داره مثل این است که به گفته آقای بهمنی به دهان مرده آب میوه بریزیم. در پاسخ به این به اصطلاح استدلال، سخنگوهای بخش خصوصی میگن پس چرا بخش اصلی تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی داده میشه که خیلی از اونها ورشکستن؟ در اینجا مسئله یک بام و دو هوا مطرح میشه.
آقای خاوند، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به تغییرات شدید قیمت ارز هم اعتراض دارن. آیا واقعا ارزون شدن ارز میتونه مشکلات اونها رو برطرف کنه؟
نماینده های بخش خصوصی ایران یا دست کم بخش بزرگی از اونها میدونن که باید واقع بین باشند و قیمت ارز در وضعیت اقتصادی فعلی ایران خیلی بیشتر از نرخی است که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام میکنه. من فکر میکنم که مطالبه اصلی اونها تکنرخی شدن دوباره قیمت ارز هست و قابل پیشبینی شدن نوسان‌های اون تا واحدهای تولیدی تکلیف خودشون رو بدونن. البته این نکته رو هم نباید از یاد برد که بخش مهمی از نوسان‌های بازار ارز در گروی متغیرهای غیر اقتصادی است، از جمله همین پرونده هسته‌ای ایران.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست. گزارش ها از ایران هاکی است که بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار عصر روز دوشنبه به سلول انفرادی بند 1 زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. این بند محل نگهداری محکومان به اعدام است. آقای احمدی عمویی بیش از 2 هفته پیش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
بهمن احمدی عمویی روز 22 خرداد سال جاری و در پی اعتراض زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به حمله گارد ضد شورش به بند 209 این زندان منتقل شد و همان نیمه شب به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. آقای احمدی عمویی روز دوشنبه به دادسرای اوین منتقل شد، اما چند ساعت بعد به زندان رجایی شهر کرج بازگشت داده شد. این بار سلولی انفرادی در بند 1 این زندان پذیرای او بود، بندی که محل نگهداری محکومان به اعدام است و فاقد شرایط بهداشتی مناسب به شمار می رود. بهرام احمدی عمویی، برادر این روزنامه‌نگار زندانی که مقیم نیوزیلند است، با ابراز نگرانی از وضعیت او می گوید:
خانواده و من فکر می کنم که زندان خوبی برای یک روزنامه‌نگار نمی باشد.
این نگرانی در شرایطی ابراز می شود که خانواده آقای احمدی عمویی در این مدت هیچ اطلاعی از او نداشتند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار منتقد دولت، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. از بهرام احمدی عمویی می‌پرسم که چه خواسته‌ای از مقام‌های قوه قضاییه دارد. او ضمن درخواست برای آزادی برادر روزنامه‌نگارش می‌گوید:
بهمن تقریباً بیشتر از نصف زندانیشو گذرونده و تبعید کردن ایشان به این زندانی رجایی با آیین‌نامه‌های قانونی کشور هماهنگ نیست. هر گونه اتفاقی از نظر روحی و روانی و جسمی برای بهمن اتفاق بیفته، ما خانواده و ما دولت جمهوری اسلامی رو مسئول میدونیم.
بهمن احمدی عمویی تنها روزنامه‌نگاری نیست که زندانی شده است. عیسی سرخیز، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، ابوالفضل عابدینی و رضا انصاری راد از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. در همین ارتباط روزنامه‌نگاران دیگری نیز زندانی شدند، از جمله مهران فرجی، رحمان بوذری، مزدک علی نظری و سیامک قادری. بازداشت این روزنامه‌نگاران با انتقادهای شدید سازمان‌های حقوق بشری و مدافع روزنامه‌نگاران مواجه شده است. در همین ارتباط سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را در کنار چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان نامیده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. روز سه‌شنبه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در شرایطی در ایران برگزار شد که 2 سال از وعده بیمه معتادان گذشته، ولی قرار شد به جای آن به معتادان یارانه درمان پرداخت شود. 1 سال هم از وعده رئیس سازمان بهزیستی می‌گذرد که گفته بود به معتادان درمان شده در قالب مسکن مهرخانه داده می‌شود، اما هنوز هیچ کدام از این وعده‌ها عملی نشده است. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، تعداد کل معتادان کشور 2 میلیون تن اعلام شده، اما به گزارش روزنامه تهران امروز تعداد واقعی معتادان کشور 3 تا 4 برابر بیش از این رقم است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در شرایطی در ایران برگزار شد که یکی از معاونین قوه قضاییه میگوید در سال گذشته حدود 300,000 پرونده مربوط به مواد مخدر در ایران تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته 225,000 معتاد دستگیر و به مراکز درمانی منتقل شدند. اما مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در همایش روز جهانی مواد مخدر اعلام کرد در زمینه حل معضل اعتیاد، به گفته او برنامه ریزی های لازمی تا سال 1394 انجام شده است. با این حال به گفته او بیشترین شیوع اعتیاد در گروه سنی 25 تا 29 سال است. معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تاکید کرده سن اعتیاد در جامعه از 23 سال به 15 سال رسیده است و به گفته او 12 میلیون نفر از افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی و اعتیاد قرار دارند. آزاده کیان، جامعه شناس که در مورد اعتیاد در ایران تحقیق کرده است، درباره دلایل افزایش اعتیاد در ایران میگوید:
اینجوری که از تحقیقات هم برمیاد، دلیل اصلی گرایش آحاد جامعه به خصوص جوانان و مردان به مصرف مواد مخدر، یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هستن، از طرف دیگه برای بخش دیگری از جوانان نبودن امکانات تفریحی باز خودش یکی از دلایلی هستش که موجب به گرایش بیش از پیش جوانان.
وزیر بهداشت از تدوین برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت هم خبر داد که در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کاری، ورزشی، جانبازان و محیط‌های نظامی در نظر گرفته می‌شوند. اما به گفته خانم دستشردی و بسیاری از فعالان در زمینه پیشگیری از اعتیاد، اعتیاد در ایران تغییر چهره داده و از سوی مواد سنتی به سمت مواد محرک و روانگردان‌ها کشیده شده است. مواد روانگردان به دسته ای از مواد طبیعی یا ساختگی گفته می شود که با تأثیری که بر مغز و سلسله اعصاب انسان می گذارند او را از حالت طبیعی خارج می کنند. وزیر بهداشت همچنین از راه اندازی مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد محرک خبر داده است. روزنامه تهران امروز هم روز سه‌شنبه در مطلبی درباره همین موضوع از قول معاون درمان وزارت بهداشت نوشت خطر دهه آینده جامعه خطر گرایش بیشتر به مواد روانگردان است. علی جزنی، پزشک در تهران، از جمله دلایل تغییر گرایش جوانان به سمت مواد شیمیایی و روانگردان به ارزانی این مواد اشاره می کند.
وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش این مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجبور کراک عرضه کردن.
بعد از شیشه و کرک، گزارش های غیر رسمی از ورود ماده مخدر خطرناک تازه‌ای به اسم کروکودیل در ایران خبر دادند که ترکیبی است از مواد مخدر صنعتی و فرار که به گفته مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، این روانگردان کارکردی خطرناکتر و تخریبی تر از دیگر مخدرها دارد. با این حال، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری ورود این ماده مخدر به ایران را تکذیب کرد.
تا به امروز چنین موردی در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران به نام مواد مخدر کروکودیل توسط هیچ رده‌ای، هیچ مرجعی، هیچ مأموری کشف نشده و حتی گزارش هم نشده.
با این همه، آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، معتقد است راه‌هایی برای کاهش اعتیاد و مصرف مواد روانگردان و مواد مخدر سنتی وجود دارد که مسئولان باید به آنها توجه کنند.
دلایلی که به اعتیاد رو ایجاد می‌کنند بایستی که بیشکن بشه و در واقع از طریق ایجاد اشتغال برای جوان و از طریق شور زندگی در اونها، دادن امکانات تفریحی به جوان‌ها میشه جلوی افزایش اعتیاد رو گرفت.
اما به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی اعلام کرده است 5 اردوگاه کار اجباری با شرایط سخت برای نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر در ایران تأسیس می‌شود و تأکید کرده است زندان ها نباید هتل و استراحتگاهی برای قاچاقچیان باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به ساعت 7:30 بامداد و آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نزدیک میشیم. تا زمان با ترانه جاده با صدای نادیا سایا همراه ما بمانید.
چرا هر شب تو رو دارم بدون این که حتی یک نفس از من جدا باشی؟ چرا تو جاده گم میشم بدون این که حتی لحظه از دور پیدا شی؟ چرا از بی تو میترسم همش دستا تو میگیرم؟ تو ماها بردی از شبها، من از بیما میمیرم. واسه چی؟ واسه چی؟ تو هنوز توی عمر ترانه همی؟ واسه چی؟ واسه چی؟ توی هر نفسم تو هنوز با همی؟ واسه چی؟ مگه نه این که دستامو ول کردی نذاشتی با تو دنیامو بسازم؟ تو رو هر شب به این جاده تاریک کنم نه. واسه چی میبازم؟ مگه نه این که دستامو فل کردی، نذاشتی با تو دنیامو بسازم، تو رو هر شب به این جاده تاریک کنم نام واسه چی میبازم، واسه چی
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر است. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با شما هستیم، با شما که قرار است روزی گرمتر از دیروز را در گوشه و کنار ایران تجربه کنید. باز هم گرمترین هوا در اهواز با 44 درجه سانتیگراد بالای صفر، زاهدان با 36 درجه سانتیگراد بالای صفر، شیراز و تهران 34 درجه سانتیگراد و مشهد 33 درجه سانتیگراد بالای صفر. تبریز هم همچنان یکی از خنک‌ترین شهرهاست با 29 درجه سانتیگراد بالای صفر. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. علی اکبر صالحی از اتحادیه اروپا خواست در تحریم نفتی ایران تجدید نظر کند. شورای اطلاعات ملی آمریکا نخستین مسئول اطلاعاتی امور ایران را منصوب کرد. شورشیان سوری مخالف بشار اسد اعلام کردند چند تانک و یک هلیکوپتر ارتش سوریه را نابود کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید سرنگون شدن یک جت اکتشافی ترکیه از سوی سوریه اقدامی تحریک‌آمیز نبود. علی کسمایی پدر دوبله ایران درگذشت. کمیته بین‌المللی المپیک در نامه ایران را به محرومیت از فعالیت‌های المپیکی تهدید کرد. لایحه کاهش ساعت کاری زنان در کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت تصویب شد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از نیروی انتظامی خواست در مبارزه با بدحجابی قانونی رفتار کند. رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان میگوید 770 هزار نفر از گرانی شکایت کردند. ولادیمیر پوتین خواستار خیشتنداری فلسطینیان و اسرائیل شد. 10 زائر ایرانی در مکه بر اثر واژگون شدن اتوبوس زخمی شدند. مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر میگوید افزایش قیمت کاغذ مشکلات زیادی را برای نشریه‌های غیر دولتی ایجاد کرده است. یک دادگاه در مصر با تصمیم وزیر دادگستری این کشور برای بازداشت غیر نظامیان توسط ارتش مخالفت کرد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و سرانجام روز دوشنبه نام محمد مرسی به عنوان برنده دور نهایی نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مصر رسما اعلام شد. هواداران آقای مرسی در میدان تحریر قاهره جشن گرفتند و اندک اندک به خانه هایشان بازگشتند. مصر فصلی تاریخی را پشت سر گذاشت، اما اکنون چه سرنوشتی در انتظار این پرجمعیت ترین کشور مسلمان در جهان عرب است؟ همکارم علیرضا طاهری از رادیو فردا و شماری از پاسخ‌ها به همین پرسش.
مصاحبه و گفته‌های منسوب به محمد مرسی در آن از زمانی جلب توجه کرد که ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، خبر بی‌پایه بودن آن را از زبان مسئولان رسمی و نزدیک به اخوان المسلمین انتشار داد. روزنامه‌ها در جهان عرب یکی از پی دیگری یادآور شدند که مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد مرسی از بیخ و بن ساختگی است. خبرگزاری فارس در مقابل دست به انتشار پرونده صوتی این مصاحبه زد و بر درستی گفتگوی خبرنگارش با محمد مرسی تأکید گذاشت.
اخبارك ايه وخبرت اخبارها ايه؟ الحمد لله تمام والله. ما انا واثقين في الشعب المصري والشعب العظيم والناس المحترمه.
اما این تیر خبرگزاری فارس هم به سنگ خورد. امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از نویسندگان از شرق الاوسط به ما میگوید همکاران روزنامه‌نگار عرب زبان او در ساختگی بودن این مصاحبه به چندین دلیل اطمینان دارند.
در این اول این است که هر کسی که در این حرفا رو میزنه بیشتر مثل یک شخصی از طبقه متوسط پایین صحبت میکنه. در حالی آقای مرسی خب میدین استاد دانشگاه و سالها نماینده مجلس بوده و مثل آدم تحصیل کرده صحبت میکنه. دلیل دومشون این است که تون صدای مرسی نیست و مسئله بعدی مسئله لهجه ایست که در اینجا به کار رفته که کاملا با لهجه های مرسی تفاوت داره.
خود امیر طاهری نیز دلایل خاصی برای اثبات بیپایگی مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد مرسی دارد.
مورد اول اونجاییست که راجع به محاکمه آقای مبارک جمهوری پیشین صحبت میکنه، میگه این محاکمه بایستی در مجلس شورای ملی مصر صورت بگیره، در حالی که میدونید چون خودش نماینده مجلس شورای ملی بوده و میدونه که طبق قانون اساسی فعلی محاکمه مقامات برجسته در یک دادگاه خاصی صورت میگیره. نکته دومی که به نظرم عجیب میرسه اینه که چرا ایشون بخواد قبل از آغاز ریاست جمهوری روابط خودش رو با عربستان سعودی تلخ بکنه و بگه که نه من برنامه ندارم که برم اونجا و غیره، در حالی که قبلا اعلان کرده بود که اولین سفر رسمیش رو به عربستان خواهد کرد. و نکته سوم در یه جای ایشون از آقای خامنه ای صحبت میکنه و آقای حسن نصرالله و اسماعیل هنیه رهبر حماس آقای اردوان و در اینجا با لحن سردی از آقای اردوان صحبت میکنه، در حالی که دولت آقای اردوان متکی است بر شعبه ترکیه اخوان المسلمین.
آنچه بیش از هر عاملی واقعیت داشتن مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد مرسی را زیر پرسش میبرد اشاره او به تجدید نظر در قرارداد کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل است، در حالی که خود آقای مرسی در سخنرانیش اندکی پس از مصاحبه ادعایی خبرگزاری فارس تأکید کرد که دولت او کلیه تعهدات بین المللی قاهره را محترم خواهد شمرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تاکید بر همین گفته آقای مرسی رأی به بی‌اعتمادی کاربران به خبرگزاری فارس داد.
Well, obviously we look forward to talking to President-elect Morsi and his whole government about Egypt's relationships.
خب واضح هست که ما مشتاق گفتگو با محمد مرسی رئیس منتخب جمهوری مصر و کل دولت او درباره پیشروی روابط مصر با کشورهای همسایه و حفظ کلیه تعهدات بین المللی آن از جمله در قبال ایران هستیم. با این یادآوری من هر چیزی را که خبرگزاری فارس منتشر کند باور نمی کنم.
But that said I wouldn't believe everything that you read on Fars.
این نخستین باری نیست که خبرگزاری فارس به جعل مصاحبه متهم می شود. زمستان سال گذشته نیز محمد البرادعی یکی از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری مصر در آن زمان مصاحبه ای را که خبرگزاری فارس به او نسبت داده بود بی‌پایه دانست.
گزارش همکارم علیرضا طاهری را شنیدید. پیش از این هم در خبرها شنیدید که علی کسمایی دوبلور با سابقه ایرانی که به پدر دوبله ایران شهرت داشت دیروز سه شنبه ششم تیر ماه در منزلش در تهران درگذشت. او مدت ها بود به دلیل کهولت سن و شکستگی از ناحیه لگن در منزل بستری بود و در ماه های اخیر قدرت تکلمش را نیز از دست داده بود. علی کسمایی که متولد سال 1294 بود در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود. آقای کسمایی از سال 1329 فعالیتش را در زمینه دوبله آغاز کرد. سردبیر بخش بامدادی میرعلی حسینی که در سالهای دور کار با مرحوم کسمایی را تجربه کرده در استدیوی صبحانه با خبر حضور داره. آقای حسینی، برای ما از اهمیت علی کسمایی در دوبله ایران بگید.
علی کسمایی یکی از وجوه تمایز اولیش در میان همه دوبلورا این بود که یکی از با دانشترین شخصیت‌های دوبلاژ ایران بود. ایشون در حالی که دوبله ایران ابتدا از ایتالیا شروع شده بود، آقای کسمایی در داخل ایران دوبله رو به وجود آورد و از همان آغاز به عنوان سرپرست و مدیر دوبلاژ از استودیو پارس فیلم کارش رو آغاز کرد و روز به روز دوبله ایران رو پیشرفت داد. دوبلرهای سرشناس بسیاری کار دوبلاژ رو با ایشون شروع کردن و از او به عنوان پدر دوبلاژ یاد میکنن. آنچه از آقای کسمایی در ذهن و خاطره جامعه دوبلاژ ایران برجا مانده و برجا خواهد ماند، دانش و آگاهی ایشون در زمینه‌های مختلفه. ایشون مدیر دوبلاژی بود که در طول کارش نه تنها کوچکترین اشتباه دستور زبان فارسی رد نمی‌شد، بلکه از نقطه نظر معلومات تاریخی هم در فیلم‌های کلاسیک و تاریخی سینما هر سوالی که دوبلور داشت ایشون براش جوابی داشت و دوبلورها گذشته از یادگیری فن و هنر دوبله در کنار ایشون از دانش و معلومات عمومی ایشون هم استفاده می‌کردند و کار یاد می‌گرفتند. نظیر ایشون در زمینه دانش و معلومات امروز آقای تهامی هست و آقای سعید شرافت که ایشون هم فوت کردند و آقای تهامی خوشبختانه هنوز در قید حیات هستند. البته آقای کسمایی خودش به عنوان دوبلور نقش ایفا نمی‌کرد و به همین دلیل هم هست که با صدای ایشون کسی آشنایی نداره، ولی چند ثانیه‌ای از صداشون رو که در مصاحبه‌ای که چندی پیش با ایشون انجام شده بود میتونیم الان بشنویم.
در کار دوبله هدف هم این بود که کسانی که صاحب استعداد هستن من بهشون فرصت بدم.
آقای حسینی، گویا خود شما هم تجربه همکاری با آقای کسمایی رو داشتید، تجربه کار با ایشون چطور بوده؟
بله، من شخصا با ایشون افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، ولی متاسفانه فقط یک بار، اون هم در یک سریال تلویزیونی آمریکایی یک سال پیش از انقلاب بود که با ایشون همکاری کردم، سریالی به نام دارا و ندار که در اون هنرپیشه‌های زیادی برای اینکه نقش‌های بسیاری وجود داشت شرکت داشتند. یکی از ویژگی‌های کار کردن با علی کسمایی این بود که دیالوگی که ایشون از متن ترجمه شده به فارسی برای دوبلور تهیه می‌کرد چنان کار شده بود روش و چنان مطابقت داشت با صورت هنرپیشه‌ای که باید دوبله می‌شد و چنان رساننده موضوع بود که دوبلور با راحتی بیشتری نقش خودش رو اجرا می‌کرد. یعنی کاری که ایشون پیش از آغاز صدابرداری انجام داده بود کار دوبلور رو به مراتب آسان‌تر می‌کرد. در نتیجه پیش از آن که پس از صدابرداری مدیر دوبلور که آقای کسمایی بود بگه از کار راضی نبود و باید کار تکرار بشه، خود دوبلور متوجه میشد که نقش رو میتونست بهتر اجرا کنه و کاملا حتی پیشنهاد میکرد که میشه دوباره این رو بگیم، به خاطر اینکه میدید در چشمای آقای کسمایی میدید که خیلی از کار راضی نیست. و تجربه دیگه این که در طول کار همونطور که پیشتر هم گفتم مرتب از ایشون کار یاد میگرفتیم. ایشون در کنار دوبلورها میایستاد، ناظر کار بود و پیش از اینکه ضبط شروع بشه در تکست اگر موردی بود، اسم خاصی بود، ایشون همیشه معلومات عمومیش انقدر بود که جواب داشت برای سوالهای دوبلرها و اگر دوبلر با تجربه ایم بودیم به هر روی ایشان سهم مهم و بسزایی در پیشرفت دوبله ایران داشت و داره و ازش همیشه به عنوان یکی از بزرگان دوبله یاد میشه و یاد خواهد شد.
آقای کسمایی سرپرستی دوبلاژ آثاری مثل شازده احتجاب، هزار دستان، سربداران، کمیته مجازات و فیلم‌های خارجی مثل دکتر ژیواگو، بانوی زیبای من، آوای موسیقی و هملت رو هم در کارنامه هنری خودشون داشتن.
بله، آوای موسیقی که به اسم اشک‌ها و لبخندها در ایران به نمایش در اومد.
با سپاس از میرعلی حسینی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز هفتم تیر ماه 1391 رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
در فاصله 30 روز با آغاز بازی‌های المپیک 2012 لندن، ایران در خطر محرومیت از این بازی‌ها قرار دارد. کمیته بین‌المللی المپیک تایید دومین نامه هشدار دهنده خود به کمیته ملی المپیک ایران توضیح خواسته است به چه دلیل وزیر ورزش جمهوری اسلامی رؤسای 5 فدراسیون را برکنار کرده است. بر اساس این نامه در صورتی که ایران نتواند ثابت کند که برکناری رؤسای فدراسیون‌ها طبق منشور کمیته بین‌المللی المپیک یعنی در امان بودن فدراسیون‌ها از دخالت دولتی صورت گرفته، محرومیت ایران را از حضور در بازی‌های المپیک 2012 به دنبال خواهد داشت. سه هفته پیش محمد عباسی وزیر ورزش جمهوری اسلامی دستور برکناری 5 رئیس فدراسیون را صادر کرد، حالان که عزل و نصب رؤسای فدراسیون ها باید از طریق مجمع هر فدراسیون و با آرای اکثریت اعضای آن صورت گیرد، نه دستور یک مقام دولتی. در فاصله سه هفته به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم پرسپولیس تنها تیمی است که بدون سرمربی مانده. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، چانه‌زنی‌های مدیرعامل باشگاه با مربیان خارجی به جایی نرسیده است. روز سه‌شنبه سردار محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه به خبرنگاران اظهار داشت اگر تا 24 ساعت دیگر با گزینه‌های خارجی به توافق نرسیم، علی پروین سرمربی پرسپولیس خواهد شد. جام ملت‌های اروپا یورو 2012 امشب نخستین بازی نیمه نهایی خود را میان تیم‌های پرتغال و اسپانیا برگزار می‌کند. اسپانیا دارای عنوان قهرمانی جهان و قهرمانی اروپا است. پرتغال 8 سال پیش نایب قهرمان اروپا شده است. مسابقه در شهر دونتسک واقع در اوکراین، یکی از دو میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا برگزار می‌شود. تیم داوری از کشور ترکیه است. ساعت شروع بازی به وقت ایران 23:15. برنده مسابقه امشب به فینال یورو 2012 راه خواهد یافت تا با یکی از دو تیم آلمان یا ایتالیا روبرو شود. در لندن در مسابقات تنیس ویمبلدون، یکی از 4 تورنمنت معتبر دنیای تنیس، هر 4 بازیکن تراز اول جهان دور اول را به راحتی پشت سر گذاشتند. آخرین آن رافائل نادال اسپانیایی فینالیست سال پیش ویمبلدون بود که در 3 ست توماس بلوچی بازیکن برزیلی را حذف کرد. در بخش زنان نیز هر 4 نفر اول دنیا به دور دوم رسیدند، از جمله ماریا شاراپووا بازیکن شماره 1 جهان از روسیه که در 2 ست رودیونووا بازیکن استرالیایی را از دور بازی‌ها خارج کرد. شاراپووا در دور دوم مسابقات ویمبلدون با بازیکن شماره 38 جهان پیرونکوو از بلغارستان بازی خواهد داشت. و باز هم در انگلیس، آرسن ونگر سرمربی فرانسوی تیم آرسنال موفق شد بهترین مهاجم لیگ یک فرانسه را به آرسنال منتقل کند. اولیویه ژیرو بازیکن 25 ساله تیم مونپلیه فرانسه در فصل گذشته فوتبال این کشور با 21 گل بهترین گلزن لیگ شناخته شد. مبلغ قرارداد این بازیکن 19 میلیون دلار برای 5 سال ذکر شده است.
دنیای ورزش را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. و اما رویانیان بنز، پورشه و بی ام و هایش را از کجا آورده است؟ این عنوان گزارشی است از مهدی رستم‌پور که رتبه اول را در ستون پرخواننده ترین های وبسایت رادیو فردا به دست آورده. با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جزئیات این خبر و آخرین مسائل مالی باشگاه های فوتبال تهران با خبر بشید. مهدی رستم‌پور گزارشش رو اینطور آغاز کرده که این روزها ماجرای جنجالی واردات مرسدس، پورشه و بی ام و تنها موضوع جنجالی پیرامون باشگاه پرسپولیس نیست. اقدامات رویانیان برای بازداشت هواداران معترض به سیاست‌های او و انتقاداتش از رسانه‌ها که منجر به ممنوع تصویر شدن یک مجری ورزشی شد، از جمله حاشیه‌هایی است که مدیر عامل پرسپولیس ایجاد کرده یا با آن مواجه است. دنباله این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، www.radiofarda.com. با صبحانه با خبر همراه هستید. اگر از همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. همراه ما باشید با علی ناظمی و خبرهای موسیقی امروز چهارشنبه هفتم تیر ماه 1391. صبحتون بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر بهتون سلام میکنم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، به نظر میرسه که این حاشیه های کنسرت های موسیقی پاپ در تهران ادامه داره و هنوز بحث و حدیث ها در مورد کنسرت مازیار فلاحی و بازداشت یک بازیگر سینمایی در حاشیه کنسرت خانم لاله اسکندری ادامه داره. آیا خبرهای جدیدی در این حوزه منتشر شده؟
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، درباره این اتفاق دوباره به تازگی صحبت کرده. همونجوری که شما گفتین در روز اول کنسرت مازیار فلاحی نیروی انتظامی به بهانه بدحجابی خیلی ها رو دستگیر کرده بودن و البته باعث اعتراض خیلی ها شده بود. خیلی از بانوانی که اونجا دستگیر شدن از رفتار نیروی انتظامی شاکی بودن و احمد رضا رادان هم گفته که اگه اون بازیگر اینجوری اشاره کرده اسم لاله اسکندری رو نبرده، گفته اگه ادعای درباره رفتار نامناسب ماموران داره میتونه شکایت بکنه. با این حال چیز دیگه هم که گفته که ماموران نیروی انتظامی از بازیگر سینما شکایت داشتن ولی از اونها خواسته که فعلا ماموران انتظامی شکایتشون رو مطرح نکنن. مازیار فلاحی گرچه کنسرتش با این حواشی همراه بوده اما قراره که به زودی باز هم در تهران کنسرت بذاره. از مازیار فلاحی یک آهنگ گوش بدیم.
یه بغل گلای مریم، یه غزل بوسه خسته، یه نفس حبسه تو سینه، یه گلو با بغض بسته. واسه زود بودن چه دیرم، با غم چشمات میمیرم، وقت رفتنت عزیزم گریه ها مپس میگیرم. یه نفر حبسه تو چشمات تا ابد گوشه زندون، یه نفر عاشق 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 صدای بارون، جونشو لحظه آخر میسپره به دست ترزون.
آقای نازمی، چند شب پیش خبر دادید که بهرام رادان قرار هستش دومین سیدی خودش رو هم منتشر بکنه، اما گویا اون آخرین بازیگری نیستش که به حوزه موسیقی علاقه پیدا کرده و حالا شاهد ورود حسام نواب صفوی به حوزه موسیقی خواهیم بود. آیا آقای نواب صفوی هم قراره به عنوان خواننده وارد دنیای موسیقی بشن؟
حسام نواب صفوی قراره که برای فرزاد فرزین، یک خواننده پاپ دیگه، ساز پیانو رو بنوازه در یک کنسرتی که 23 و 24 تیر ماه در تهران برگزار میشه. البته نواب صفوی پیشتر این تجربه رو با فرزاد فرزین داشته ولی این تجربه به نظر میرسه که تجربه گسترده تریه، به ویژه در کنسرتی در تهران جلوی تماشاگران بیشتر قراره که فرزاد فرزین آلبوم شلیک خودش رو اجرا بکنه و نواب صفوی او رو همراهی کنه.
با هم به ترانه‌ای از فرزاد فرزین دوریت گوش میدیم.
قصه نخور دل ساده من، نمیذارم دیگه بازی کشی، تویی که همیشه با دلمی، تنهاشو زاشتی به قیمت چی. میدونی از تو نمیشه گذشت، تو لحظه لحظه گیری کسیام، جز تو کی پناه قلب منه، تنها نزار با دل با پسیام. دوریتی خونه رو بیرونه تر کرد، اما نظر منو دیوونه بر کرد، چه تو دلت میاد یادم نباشی، بی من که قدر تو میدونه بر کرد. دوریتی خونه رو بیرونه تر کرد، اما نظر منو دیوونه بر کرد، چه تو دلت میاد یادم نباشی، بی من که قدر تو میدونه بر کرد.
نازمی، گویا اعضای گروه اسپایس گرلز هم که از نمادهای هنر عامیانه دهه 90 میلادی بودن، بعد از سالها دو مرتبه گرد هم اومدن.
البته قرار نیست که اونها آلبوم جدید یا سی دی چیزی به بازار بدن. 5 اعضای این گروه دخترانه کنار هم قرار گرفتن. دیروز تو لندن این اتفاق افتاد. یک نمایش موزیکال از کارهای گروه اسپایس گرلز به تازگی راه افتاده و دیروز رونمایی کار بوده. البته داستان این نمایشنامه هم داستانی که گروه اسپایس گرلز رو روایت میکنه، گروهی که در دهه 90 شکل گرفت و بعد تبدیل به یک پدیده جهانی شد. دستی کشور اولین آهنگ گروه تبدیل به پرفروشترین آهنگ شد و همون آلبوم اول گروه 28 میلیون نسخه به فروش رسید که توی تاریخ بی‌نظیر بوده. یعنی یک گروه دخترونه هیچ وقت انقدر تیراژ نداشته آلبومشون و هیچ وقت انقدر به فروش نرسیده و همون جوری که شما گفتین تبدیل شد به یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگ عامیانه در دهه 90 و خیلی ها در دهه 90 وقتی که میخوان مرور کنن اسپایس گرلز رو یک عامل بزرگ در یک سری از جنبش‌های عامیانه میدونن، به ویژه جنبشی که در میان دختران و زنان اتفاق افتاده و خیلی ها باور دارن که موج سوم فمینیسم در صدی گذشته بودن. و ما همین آهنگ اول که باشون معروف شدن و کلی پرفروش شد به اسم وانابی رو گوش بدیم.
و آقای ناظمی چه موسیقی رو برای ما انتخاب کردید؟
دیروز کسایی که توی لندن بودن این وقت رو داشتن که یکی از بزرگترین نمادهای موسیقی پاپ ایرانی ابی رو از نزدیک تماشا کنن. برای اون کسایی که لندن نبودن و در این کنسرت حضور نداشتن یک آهنگ از ابی انتخاب میکنن که فکر میکنن ابی یکی از پرطرفدارترین هست و لازم به معرفی و این چیزا نیست، ولی آهنگ مداد رنگی رو گوش بدیم.
Thank you. هوا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم، چشم تو رنگ اصلا توی چشم تو نگاه مثل شابه بزن، لب تو با موشه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دو قد تو مثل سفید